بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و مما ذکرنا یظهر ان تأیید القول المشهور او الاستدلال علیه بما فی الغنیه. بحث ما در شرط الفعل و شرط الوصف و شرط الغایت رو تمام کردیم بحثشو. من فقط در یک جمله کوتاه عرض کنم، اگر به شرط الوصف عمل نکرد، یعنی در عمل مبیعی داد که اون وصف نداره، خیار تخلف وصفه، کمان خیار اشتراط بهش میگن، خیار تخلف شرط بهش میگن. این مبیع اون وصف رو نداره، پس من میتوانم مبیع رو فسخ کنم، این بیع رو فسخ کنم. من خونه ای میخواستم دو اتاقه، شما این خونه رو به شرط دو اتاقه بودن به من فروختی، الان داخلش شدم دیدم یه اتاقه است، اینو میگن خیار تخلف وصف، یا به عبارت دقیق در اصطلاح علما میگن خیار تخلف شرط، چون یکی از اقسام شرط دیگه به عنوان شرط الوصف. این یه نکته. شرط الغایت تخلف لا معنا له، چون در شرط الغایت با انعقاد عقل یتحقق، فقط بر من واجب ترتیب اثر بدم، یعنی اینجا وفا به شرط به معنای ترتیب اثر دادنه و الا من فعلی انجام نمیدم. شرط الغایت، اینم تمام. شرط الفعل چه بحث کردیم، آیا وجوب وفا هم دارد یا وجوب وفا ندارد. مشهور گفتن یجب الوفا، شهید اول گفت لا یجب الوفا، شهید ثانی یه تبیینی کرد، ما به تبیین شهید ثانی اشکال کردیم، گفتیم شهید ثانی تبیینی چه کرده، گویا شهید اول از نظریه اولش برجسته به تفصیل قائل شده، یعنی نظریه اولش این بود که وجوب وفا نداره، در تحقیقاتش اومده گفته نه در بعضی حالات داره بعضی حالات نداره، گفتیم این تفصیل درست نیست، چون اون تحقیقات مربوط به شرط الغایه و شرط الفعله، و الا در شرط الفعل همان نظر شهید اول در لمعه هست، پس هیچ تفصیلی در کار نیست. میگه با این بیانی که ما گفتیم آشکار میشه بعضی ها هم خلط کردن، یعنی بحث ما شرط الفعله، اومدن استدلال کردن گفتن اجماعیست، غنیه گفته اجماعیه، خلاصه اجماع یا دلیل یا معیده دیگه. اگر اجماع منقول رو حجت بدانیم میشه دلیل، اگر حجت ندانیم لااقل به شکل معیده. میگه با بیانی که ما کردیم معلوم میشه این اجماع هم به درد ما نمیخوره، چون غنیه اجماع رو در شرط الغایه ذکر کرده نه در شرط الفعل، با اینکه محل بحث ما شرط الفعله. این پاراگراف اینه. مما ذکرنا یظهر، از بیانی که ما گفتیم نسبت به حرفهای شهید ثانی، یظهر ان تأیید القول المشهور او الاستدلال علی القول المشهور، منظور از قول مشهور یعنی وجوب وفا به شرط، این که قول مشهور رو تأیید کنه یا استدلال باشه بر قول مشهور. چرا گفت تأیید یا استدلال؟ چون مبنائیه. اجماع منقول رو آیا حجت بدانیم میشه دلیل، استدلال. اجماع منقول رو حجت ندانیم میشه تأیید. خلاصه تأیید قول مشهور یا استدلال بر قول مشهور به ما فی الغنیه، به اونی که در غنیه هست، من الاجماع علی لزوم الوفا بالعقد، چه در غنیه اومده چه اجماع هست که به عقد باید وفا کنی، لازم است وفا به عقد. این مما ذکرنا یظهر ان تأیید غیر صحیحه،
این غیر صحیح خبر انس، این تایید و استدلال درست نیست. چرا؟ چون اجماعی که گنگ نقل کرده باید بررسی بکنید اجماع در شرط الفعل یا در شرط الغایت است. میگه لانه انما ذکر سالج فی مسئلت اشتراط الخیار، چون این اجماع رو در کجا ذکر کرده؟ در مسئله شرط خیار. شرط خیار از شرایط شروط الغایت، نه شروط الفعل. و قد عرفت خروج و مثل زالج ان محل الکلام، بل شما با تبیینی که ما در نقد کلمات شهید ثانی گفتیم روشن شد که این از محل بحث ما خارجه، محل بحث ما شرط الغایت نیست. میگه بله، یه جایی یه اجماعی هست، اون اجماع مؤید میتونه بشه، اون اجماع اجماعی علامه است. نعم، این نعم استدراجه، یعنی یه اجماعی منقولی هست، نه از ابن قنیه، چون اجماع نه ابن قنیه در کتاب قنیه ابن زهره از اون نیست، اجماعی است علامه نقل کرده. ببینید اول خود مسئله رو بخونیم ببینید شرط الغایته یا شرط الفعله. لو اشترا عبدن به شرط ان یعتقه المشتری، اجر برده ای رو خریداری کنه یه فرد، به شرط اینکه این مشتری برده رو چیکار کنه؟ آزاد کنه. نه اینکه به شرط اینکه برده آزاد بشه، برده رو آزاد بکند، میشه شرط الفعل. علامه ببینید چی میگه. میگه سهل بی، اولا این بی صحیحه، و لازم الشرط، لازمه یعنی وجب الوفا به هذا الشرط عند علماء انا اجمع، این برای ما به درد میخوره، به این اجماع میشه تمسک کرد، چه به شکل تأیید چه به شکل استدلال، چون این اجماع در محل بحث ما هست، محل بحث ما شرط الفعله. خب یه نکته موند، این نکته رو به سرعت توضیح بدم برسیم به اون بحث اصلیمون. ببین آقای من، شهید ثانی یه نکته فرمود، من گفتم اونجا زیرش خط بزنید، و اشتراط و ما سیوجد امر منفصل علی العقد و قد علق علیه العقد، شرطی که خواهد اومد، یعنی شرط الفعل نه شرط غایت، این امری است منفصل از عقد ولی عقد به او تعلیق خورده. خب میگه عقد تعلیق خورده نتیج، اگر واقعا قائل به تعلیق عقد بشید باید بگید اصلا این عقد باطله. اگر کلمه تعلیق رو واقعیتش رو قبول کنیم باید بگیم عقد باطله. چجور از این تعلیق عقد نتیجه گرفته شهید به این چه عقد لازم میشه جایز؟ دقت کنید، میگه چون عقد تعلیق خورده به این شرط پس عقد لازم میشه جایز. چرا؟ چون تعلیق علل ممکن ممکنون، بر یه چیز ممکن چه در آینده اتفاق خواهد افتاد. آقا من شرط این خونه رو میفروشم تو برده رو و فلان برده رو آزاد کنید، این در آینده یمکن آزاد کنه یمکن آزاد نکنه، پس عقد من تعلیق خورده بر امر ممکن، این عقد میشه ممکن، چون تعلیق بر ممکن ممکنون، ایشون اینطور استدلال کرد. شهید به شیخ انصاری به کلمه تعلیق اینجا کار داره، میگه چرا تعلیق به کار بردی؟ مگر شرط تعلیقه؟ بحثی که ما میکنیم اشتراط نه تعلیق، اشتراط یعنی التزام. الان اینو بررسی میکنه، میگه ثم انما ذکره الشهید من ان اشتراط ما سیوجد، شرط کردن اونی که سیوجد، اینجا منظور شرط الفعل ها، چون شرط الغایه سیوجد نیست، شرط الفعل سیوجده، شرط کردن اونی که در آینده اتفاق خواهد افتاد امر منفصل، این امر جداییه، چون عقد اتفاق میفته بعد شما باید بیای اون کار انجام بدی. خب وقت علق علیه العقد، فقط مسئله این است عقد بر او تعلیق خورده، ما اولا میگیم عقد تعلیق نخورده. لا یخلو عن نظر، این حرف شهید خالی از اشکال نیست. از حاصله او، اول توضیح بدیم چی میخواد بجه.
ان الشرط قد علق عليه العقد في الحقيقه و ان كان لا تعليق صورتا. شهید میخواد بده چه این عقد در حقیقت تعلیق خورده ولو در صورت تعلیقی نیست، در حقیقت تعلیقیه. مثال بزنیم، فحاصل و قولی، فرمایش شهید رو بخوایم در مثال تطبیق کنیم اینه: بعت چه هذا العبد الا ان تعتقه. آقا فرمایشش اینه، من اینو این برده رو فروختم بر اون اساس اون آزاد کنیم. یعنی میخواد بگه چه؟ ان الالتزام به هذه المعاوضه معلق الا التزام چه بالعقد. دقت کنید آقا، این التزام من به این معاوضه، یعنی این عقد بشه لازم، معلق است بر اینکه تو هم شرطش رو التزام کنی. التزام به این معامله معلق است به التزام تو به شرط، یعنی اگر التزام نکنی به شرط این معامله هم باطل میشه. فاذا لم یلتزم بالاعتاق، اگر این مشتری متعهد اعتاق نشه بعدن برده رو آزاد نکنه، لم یجب علی المشروط له الالتزام بالمعاوضه، دیگه بر مشروط له التزام بالمعاوضه واجب نیست. اینو تعلیق معناش اینه، یعنی معاوضه من، معاوضه من تعلیق بر چیه؟ بر شرط توست. معاوضه منظور اینجا یعنی خرید و فروش. خب مرحوم شیخ میگه این 6 تا اشکال داره، ببخشید 4 تا اشکال داره این حرف. میگه اولین اشکال این است که آقای من شرط مثل عوضه اینه. دقت کنید به حرف من ها. من 2 تا کالا رو برای شما فروختم، جواب اینو بدید. من 2 تا کالا رو برای شما فروختم، گفتم این کتاب و این خودکار 2 تا کالا، شرط نهاد جز اینها مال تو در مقابل مثلا 20,000 تومان. بعد روشن شد که این خودکار مال من نبوده، نسبت به خودکار عقد باطل شد. آیا این عقد نتیجهش چی میشه؟ میگه عقد نتیجهش خیار تبعض صفقه است. تبعض صفقه یعنی چه؟ یعنی مبی تجزیه شده. مبی 2 تا کالا بوده، الان در عمل چند تا کالا شده؟ یه دو. پس این تعلیق شما میگید در وقتی شرط میکنیم تعلیق به عقد میاد درست نیست. نهایتش این است شرط رو جز حساب کن. شرط رو جز حساب کنی خیار تبعض میاد، نه اینکه تعلیق به عقد میاد. عقد معلق نمیشه، شما حق خیار دارید. حق خیار چی؟ بله اگر شرط تو مثل جز بدانیم، ما قبلا یه بررسی کردیم شرط اصلا مثل جز نیست، اما اگر شرط تو مثل جز بدانیم نهایتش اینه تبعض صفقه. این یه اشکال. میگه وفیه ما ان المعروف بینهم، خود شیخ هم میگه معروف بینشان، ما قائل نیستیم، ما معروف بینشان این است ان شرط به منزلت الجزء من احد الوزین. شرط به منزله جزه، شما یه جز از عوضین رو خلل بهش وارد بشه حق چی داری؟ حق خیار داری، خیار تبعض صفقه. خب دومین اشکال اینه ان مقتضی قاعده لفظیه فی العقد المشروط لا یقتضی هذا المعنا ایذن. آقای من اگر در یه عقدی شرط بیارن، شرط به عقد میخوره یا شرط یه التزام جدیدی همراه با عقده؟ به اصطلاح دقت کنید به حرف منا، شرط آیا التزام معناش؟ التزام یعنی چه؟ من اینو فروختم به این شرط، یعنی التزامون فی التزامه. شرط یعنی التزامون فی التزامه، آیا به این معناست؟ یا شرط یعنی التزامون علا التزامن. میگه ظاهر قاعده لفظی شرط به معنای التزامون فی التزامنه، نه التزامون علا التزامنه. من نمیخوام التزام خودم رو معلق کنم،
من خرید و فروش میکنم با تو، خرید و فروش هم معلق نمیکنم، ولی همراه با این تعهد یه تعهدم از تو میگیرم، التزامون فی التزامنه، نه اینکه این خرید و فروشم رو معلق میکنم به خرید به یک شرطی. اگر تعلیق بشه، ما قبلا در بحث تنجیز جزء شروط عقد گفتیم که انشا تعلیق بردار نیست، التزام رو نمیشه معلق بر التزام دیگر کرد. به همین خاطر میگه مقتضای قاعده لفظی، منظور از قاعده لفظی یعنی دلالت عرف، مقتضای قاعده لفظی در عقد مشروط لا یکتضی هذا المعنا، منظور از هذا المعنا یعنی تعلیق، دلالت عرفی در شرطها التزام تعلیق نیست. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، خب آقای من یه نکته بگم، اگر تعلیق باشه عقد باطل میشه یا عقد معلق میشه؟ میگن تعلیق باشه اصلا عقد باطل میشه، اصلا عقد انشا تعلیق بردار نیست، چون وقتی از شما میفروشن آقا فروختی، میگه نه اگر این کارو بکند فروختم، فروختن تو تعلیق کردی دیگه، نه فروختم، اگر این کار صورت بگیره فروختم، ولی التزام معناش این است فروختم ولی این کارو هم باید بکنم. دقت کنید ها، این دوتا جمله فرق میکنه، در یه التزام میگم فروختم ولی باید این کارم بکنه، این میشه التزام. تعلیق معناش این است اگر این کارو بکنه فروختم، اگر این کارو نکنه نفروختم. میگه اگر تعلیق باشه مقتضای تعلیق عدم جزم و بطلانه، نه این است چیکار میکنه، مقتضای تعلیق این است عقد لازم رو عقد جایز بکنه. میگه اگر شما تبیینتون با کلمه تعلیقه، باید بگین این عقد باطله، نه این عقد لازم میشه جایز. شما آخ شهید اول اومد گفت که این عقد لازم چرا جایز میشه، چون در حکم تعلیقه، تعلیق ممکن ممکنه، میگیم نه اگر تعلیق باشه چه باطل میشه. میگه و ان رجوعه الى التعلیق، رجوع شرط الى التعلیق، این که شرط به تعلیق برجرده، تعلیق علی المحتمل، منظور از محتمل یعنی اون شرط، این رجوعه و رجوع ضمیر به اشتراط بزنید، رجوع اشتراط به تعلیق، این اشتراط به تعلیق برگرده نه به التزام. دقت کنید ما اشتراط رو به التزام برمیگردونیم، اینا اشتراط رو به تعلیق برمیگردونیم. میگه رجوع اشتراط به تعلیق، تعلیق بر محتمل، منظور از محتمل یعنی شرط، یعنی اون شرط رو ممکنه عمل کنه ممکنه عمل نکنه، خب پس میشه محتمل، پس عقد من معلق شده بر کار محتمل. میگه رجوعش یوجب و عدم الجزم، این سبب میشه که من جزم پیدا نکنم، به من بگن آقا فروختی، میگم نمیدونم چه، یک عقدی خوندم معلق، فروختم نفروختم نمیدونم. عدم الجزم چه المفسد للعقد، این عدم الجزمی چه فاسد کننده عقد است. و این لم یکن فی صورت تعلیق، ولو به صورت تعلیق هم نباشه، شما گفتید حقیقتش تعلیقه ولو ظاهرش تعلیق هم نباشه، اگر حقیقتش تعلیق باشه باید بگیم جزمی در کار نیست، پس اون انشا چه باید منجز باشه، در انشای عقد باید جزم باشه، فروختم فروختمی در کار نیست. تا اینجا سه تا اشکال کردیم، ما گفتیم تعلیق درست نیست چون شرط به منزله جزئه، نهایتش خیار تبعض صفکه میاره. دومین اشکال این شد که دلالت عرفی در تعلیق نیست، در التزامه. سومین اشکال این شد که اگر تعلیق رو قبول کنیم باید بدیم جزم نیست. ادامه جزم هم این هسته، خب اگر این تخلف شرط کرد، نتیجه تعلیق در تخلف شرط چیه؟
عقدم.
اصلا ما گفتیم عقد از ریشه باطله، لو فرزنا و احملنا عن هذا، یعنی ما فرض کنیم عقد صحیحه، این اشکال چهارم فرض تنزلیه ها، یعنی فرض کردیم تعلیق درسته، اشکال سوم این است اصلا تعلیق المفسد للعقد، اینو فرض نکردیم. نه تعلیق درسته. میگه اشکال چهارم این است، خب اگر تخلف کرد، نتیجه این تخلف این است بگیم عقد باطله. نه نتیجه تخلف این است چون عقد تو معلق کردی، نه نتیجه تخلف این است عقد جایزه. میگه ان لازم هذا الكلام، لازمه این حرف ایشون، یعنی دعوت تعلیق العقد علی الممکن، این ادعا چه بگیم عقد معلق شده بر ممکن، منظور از ممکن یعنی شرط، ارتفاعه من رأس عند فقد الشرط، این عقد از ریشه باطل بشه وقتی شرط مفقوده، لا انقلابه جایزن، نه اینکه این عقد به جایز تبدیل بشه. خلاصه نمیشه یک بام و دو هوا حرف زد، از یه اصطلاحی به کار برد به لوازمش ملتزم نشی. اگر اصطلاح تعلیق به کار برده ای، دو تا لازمه اساسی داره، دو تا اشکالش اساسیه. سوم و چهارم، اشکال سوم این است اصلا این تعلیق باشه عقد باطله، اشکال چهارم این است لو فرضنا اصلا عقد باطل نیست، عند تخلف شرط عقد باطله، چون تعلیق دیگه تعلیق عقد بر اون شرطه. فروختی میگم نمیدونم چه، اگر اون شرط رو انجام بده فروختم، انجام نداد یعنی نفروختم دیگه. این حرفه خلاصت الکلام. آقاین من، ما با تبعیت از مشهور معتقد شدیم به این که شرط الفعل التزام و یجب الوفا است. اولین قانون تمام شد. اگر من یک فعلی رو در ضمن عقد آوردم به عنوان شرط، باید وفا کنم. فقط حکم وضعی نداره، حکم تکلیفی هم داره. و شرط هم معنا کردیم، شرط التزامه، تعلیق نیست. این اول. از ثانیت دقت کنید به حرفاها نظم منطقی داره. الان اون به التزامش عمل نمی کنه. گفته بود این کارو میکنم، عمل نمی کنه. گفته بود خونه رو بخرم، این برده رو آزاد میکنم. خونه رو هم خرید، برده رو هم آزاد نکرد. یه نفر حد میرفت در حد، خلاصه انسان یه مقدار میخواد پاچ بشه دیگه، رفته بود وجوهاتشو بده، خلاصه یه مقدار محاسبه کرده بودن، دیده بود نمیتونه همشو در یه جا بده، با اون مرجع خلاصه مصالحه کرده بودن که نصفشو الان بده نصفشو بعدن، نصفشو داده بود، رفته بود حد انجام داده بود، بعد از برجشت دیگه اون آب و هوا و اون چیزو نداره، چون حالتو نداره دیگه پاچ بشه. یه مدت گذشته بود، گفت الانم آقا یادش رفته، منم یادم رفته. اینجا هم طرف شرط کرده، بعد از اینکه خرید پل گذشت، میگه بابا اون شرط الان اونم یادش رفته، منم یادم رفته، انجام نمیده شرطو. دقت کنید الان انجام نمیده. آیا من میتونم مجبورش کنم به انجام؟ گفتیم واجب تکلیفیه بر او، در این حال انجام نمیده، آیا اجبار میشه کرد به این واجب تکلیفی؟ برم به حاکم شکایت کنم که این باید این کارو بکنه، یا خودم مجبورش کنم این کارو بکنه؟ مجبور میشه کرد یا نه حق اجبار نداری، باید فسخ کنی. دقت کنید آه، چون یه راه حل دیگری هم داره دیگه، فسخ کن به اون نهایت تخلف شرط، خیار تخلف شرط. آیا بین وجوب و فسخ در وسطش اجبارم هست یا نه؟ واجبه برو عمل نکن، مجبور کن، اگر اجبار لا یمکن فسخ کن. چرا؟ حکم داره، حکم تشریفی هم داره، وضعی هم داره. نه فسخ میکنم، خیار تخلف شرط یعنی فسخ، بیع و فسخ میکنم، بیع و نمیخوام فسخ کنم، اجبار بر اون شرطه، التزام به اون شرطه. ببین من بیعو نمیخوام فسخ کنم، من این خونه رو بهش فروختم چون برده رو آزاد کنه، برده پدرش بوده، مثلا پدر بایه بوده، اصلا این خونه رو به جهت این فروخته چون پدرش آزاد کنه، اونم پدر آزاد نکرد، خرید خونه رو به ارزان، به قیمت ارزان خرید، پدرم آزاد نکرد. خب آیا خب فسخ کنه؟ میتونه فسخ کنه، ولی غرض اصلیش از فروش خونه چی بود؟ اون شرطه بوده. خب اینجا آیا اجبار میشه کرد یا نه؟ مشهور میگن میشه اجبار کرد، چون حقشه، میخواد حقشو بگیره، در استحقاق حقش طرف میتونه مجبور کنه حق اینو بده. مثل بی، شما یه چیزی رو خریدی الان مالکش شدی، طرف تسلیم نمیکنه، قبض شما نمیاره، میتونی تا اجبار کنی یا نمیتونی؟ یه خونه ای رو خریده ای، پولم دادی بهش، انتقال یافته، نقل انتقال شده، یعنی عقد شده، اما در هنگام تحویل امتناع میکنه، شما میتونید اجبار کنید ملک خودتو بگیری دیگه. تعذر امکان، تعذر باشه فسخ میکنی معامله رو، و الا متعذر نباشه اجبار میکنی خونتو میگیری، حتی شکایت میکنی میگی من خریدم تحویل نمیده. اینطوری اینجا هم شرط هم مثل جزءه، میشه اجبار کرد، مشهور میگن آره، اما چهار تا گل است اینجا، من اینطوری شروع کردم. فی انه لو قلنا به وجوب الوفا، وقتی گفتیم که یجب الوفا، وفا واجبه از حیث تکلیف شرعی، هل یجبر علیه لو امتنع، آیا علیه یعنی مشترط، آیا اونی که شرط رو قبول کرده اونو میشه مجبور کرد اگر امتناع کنه؟ ظاهر و جماعت زالج، ظاهر ادهی از فقه های نسته اینطوریه. من در حاشیه نوشتم که بل گیله علیه الاکثر، اکثر فقه ها میگن که اجماعیه، حتی قنیه گفته اجماعیه، اجماعات قنیه زیاد به درد نمیخوره، اما اکثریته. آره میتونن اجبار کنن، مثلا صاحب جواهرم معتقده، شهید ثانی در مسالکم معتقده، تو حاشیه‌تون هست دیگه، محقق ثانی در جامع المقاصد من نوشتم بل گیل علیه الاکثر، حاشیه ماماگانی میگه اصلا اکثر فقها اینو قائلن. اما ظاهر التحریر خلافه، علامه در تحریر گفته نه نمیشه اجبار کرد، چون شما راه دیگری داری دیگه، راه دیگرت این است فسخ کن. آهان علامه کجا گفته؟ فی باب شروط، قال فی باب شروط، اول یه مقدمه گفته، محل شاهد ما آخره ها، ان الشرط ان تعلق به مصلحت المتعاقدین، اول میخواد بگه چه شرط جا صحیح است و نافذه و واجب است، ایشون اول میگه چه شرط واجب الوفاست، تا اینجا میگه دقت کنید ها، مسئله اولو قبول داره، شرط واجب الوفاست، میگه شرط وقتی مصلحت متعاقدین به اون شرط متعلق شد، متعاقدین یعنی خریدار و فروشنده، مثلا چه مصلحت هایی، کل اجل، مثلا مدت، آقا میگه من پول نیاز دارم ها، الان خریدی از من تا یه ماه باید پولو بدی، شرط میکنه من اینو فروختم تا یه ماه پولو بدی، به این شرط میفروشم، درسته نصفی خریدی نصفشو، تا یه ماه باید بدی، چون من میخوام این خونه رو فروختم یه خونه بخرم، شما بعد یک سال بدی با این تورم شاید نصف خونه نشه خرید بعد یک سال، پس شرط عجل میکنه، شرط چی؟ عجل، یا شرط خیار، روشنه دیگه، شرط شهادت، اینو محشین دونو نوشتن، اونی که به نظر من میاد و مربوط به عقد بعضی از محشین هم اشاره کردن، این مرحوم ایروانی هم اینو داره در حاشیه‌اش، منظور از شهادت اینه چه؟ بعضی وقتا شما در بازار یک کالایی میخرید، یه مقدار مشکوک فروشنده برای شما چه آیا مال خودشه یا دزدیه، میگید من به شرطی میخرم چه دو نفرم شاهد بیاری چه مال توست، میخرم ولی دو نفرم شاهد بیار چه مال توست، شرط شهادت میکنه، یعنی شرط بیینه بر مال او بودن میکنه، میگه من از کجا بدونم مال توست، میگه این دوستان منه، ببین این دو نفر دوستان، اینو میگن شرط شهادت. بله
نه نه شرط شهادت دادگاه منظور نیست، شرط شهادت در بیعه، در داخله به شرط میکنم. آره اونو بعضی در ایصال و طالب این مثال اینطور زده، این مثال. اما اونی که با این اوسا الان این شروطی که اینجا آورده میشه اونو مثلا بیایی در طلاق شاهد بشی، اینو میفروشم، اینو نمی، چون این مثال هایی زده همش مربوط به داخل بیه، همش مربوط به چیه؟ داخل بیه. باید مثال مربوط به داخل بی باشه، به اصطلاح متعلقات بی باشه. و تضمین، شرط تضمین چیه؟ یه نفر ضامن تو بشه. این کجاها میشه؟ طرف نسیه میخره، شما میرید نسیه میخرید، میگه من تو رو نمیشناسم آخه چطور به تو نسیه بدم. یه نفر میگه تو این خریده من ضامنش، میگه باشه به شرط این چون ضامن توست فروختم. فردا پول نده چیکار کنه؟ از ضامن بگیره. شرط و تضمین. شرط رهن، شرط رهن چیه؟ آقا یه نفر نسیه میخره، نسیه میخره، میگه میام فردا میارم. خب شما اونو نمیشناسی، ممکنه فردا نیاد، فرداها هیچ وقت پیداش این طرف نشه. میگه خب ماشین تو بذار اینجا برو فردا بیا. ماشین به عنوان رهن ثمن، شرط رهن ثمن. اینا شرط ها. و اشتراط و صفت مقصودتن، یه شرطی میکنه شرط و صفه، اونا شرط الفعله، دقت کنید همه اونا شرط الفعله، اینم شرط صفت. مثلا چل کتابت، میگه من این برده رو میخرم به شرط اینکه کاتبم باشه. همه اینها جازه، این شرط ها صحیحه، جازه یعنی صحیحه، غیر از اینکه صحیحه و لازم الوفا، واجب الوفا هم است. ببین اینم بحث قبلی ما بود، هم صحیح هم لازم الوفاست، باید واجب طرف به شرطش عمل کنه. سمگال ادامهشو ببین، آیا من میتونم مجبور کنم یا نه. سمگال اذا باع به شرط الاتک، اگر طرف بفروشه به شرط اینکه برده رو آزاد کنه اون، صح البيع و الشرط، هم بی صحیحه هم شرط صحیحه. فا این اعتقه المشتری، اگر مشتری آزاد کرد برده رو، خب ایب نداره دیگه، پدرش آزاد کرد، فبه دیگه به شرط عمل کرد. و الا ففی اجباری و تان، اما اگر به شرط عمل نکرد آیا من میتونم اونو مجبور کنم یا نه. دو وجه هست، اقرب هما عدم الاجبار، اقرب این دو وجه هست، این است نمیتونیم اونو اجبار کنیم. پس علامه قول دوم، قول مشهور این شد که اجبار، قول دوم این شد که عدم اجبار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.